بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث فروع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تا کنون دو فرع رو مورد بحث قرار دادیم. می‌رسیم به فرع سوم در این زمینه. اگر دوستان در بحث‌های بدایی یاد داشته باشن، علامه طباطبایی با تفصیل بیشتری مباحث فرع سوم رو مطرح فرمودن. حالا باز جاهای مختلف هم دوستان میتونن ببینن، مثل شرح مبسوط منظومه شهید مطهری و اینجا یاد داشت کردم و همون حادثه‌هایی که دادیم رو رفقا میتونن ببینن. در فرع سوم تقریبا تو دو مرحله دو مطلب ارائه شده. مرحله نخست این استش که وجود جزء هیچ مرکبی نیستش. همچنان که در قسمت‌های قبلی عرض کردیم، منظور از این وجود در اینجا برخلاف برخی از آیون که بدون دیگه معنا کردن، همین وجودی است که اصالتش اثبات کردیم. این همین وجود این انسان، وجود درخت، وجود سنگ، همین این وجودها که اصالتشون اثبات شده، به بیان دیگه چنانچه عرض کردم، الوجود المطلق منظور نیست، بلکه مطلق الوجود مد نظره. یعنی همونی رو که ما اصالتش اثبات کردیم، هر وجودی که شما در نظر بگیرید، چون این حقیقتی که اصالتش اثبات شد، این نمیتواند جز از یک مرکب قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه از دو حال بیرون نیست. وقتی شما گفتید مرکب، حداقل ترکیب از دو جز تشکیل شده. پس این مرکبی که وجود جز او هستش، باید یک جز دیگه داشته باشه و ما یک کل هم داشته باشیم. سوال میکنیم اون جز دیگر و کلی که از این دو تا تشکیل میشه، اون چیه؟ اون آیا وجوده یا غیر وجوده؟ خب اگر بگید که وجوده، دیگه اصلا اینجا اجزا و کل و جز و اینها دیگه مطرح نخواهد بود. این جز هم که وجود، اون هم که وجود، کلش هم که وجود، بحث وجود است. توجه کنید، با همه وجوده، پس اصلا اجزای دیگه مطرح نیست، یک حقیقته و اونم وجوده. اما اگر بگید که نه، جزء دیگر یا اون کلی که از این ترکیب شکل میگیره غیر وجوده، خب با توجه به بحثایی که ما در مسئله اصالت وجود مطرح کردیم، دیگه اصیلی غیر از وجود واقعیت نداره تا بیاد در ترکیب حقیقی با وجود مد نظر ما یک کل حقیقی رو سامان بده. اگر تو این بحث توجه بکنید و تو عبارت بسیار مهمی که جناب علامه طباطبایی در این قسمت داره، بحث سر ترکیب در سطح متن واقع هست. توجه کنید این نکته رو، ببینید بحث سر اینه که خیلی از اوقات این نکته توجه نمیشه و ایجاد پرسش هایی در ذهن انسان میشه. ببینید اصلا این که ما به نحو رسمی در فلسفه های قبل هم بود و صدران پذیرفته، کل و ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، اصلا هر شیعی رو همین الان تو بحث قبلی شما گفتید مرکب از دو بعد وجود و ماهیت، منتها وجود همه حقیقتشو همه مطلبش میده، اون حیثیت و همین بحث رو گفتید. اصلا در این مقام و در این فرما نمیخوایم ترکیب اصیل و غیر اصیل رو نفی بکنیم. توجه کردید؟ اگه این رو یک نوع ترکیب بدونید که هست، یه نوع ترکیب اینه، مثلا میگیم برفرض انشالله بعدن بحثاش بیاد، میگیم خداوند متعال ابسط بساطه، چرا؟ چون ترکیب از وجود و ماهیت هم نداره. این نحوه ترکیب رو ما نمیخوایم اینجا نفی بکنیم، اینکه وجود بیاد یک بعد از دو بعد یک شی رو تشکیل بده که یک بعد دیگرش ماهیت باشه، هیچ ایرادی نداره، ما نمیخوام نفیش بکنیم. حالا یه پای چیزای دیگه هم به میان آمد، مثلا علیت، معلولیت و مثلا بالقوه بودن، بالفعل بودن، چیز دیگه هم اومد و گفتیم این حقیقتی که پیش روی شماست، این مرکب مواظب باشید. یک مرکب مثلا میگید متکلم یه جور میفهمه، فیلسوف مشایی یه جور میفهمه. ما الان تو این دستگاه وقتی مرکب میگیم، مثلا ترکیب از متن وجود و حیثیت‌های در واقع وجود رو اگه مطرح میکنیم، یه بحث ویژه‌ای است، یه ترکیب خاصیه. یعنی متن وجود متعدد نمیشه، جهت‌های متفاوت و متکثر پیدا نمیکنه، با این حال یک نوع ترکیب اونجا اتفاق میافته. ببینید این نوع ترکیب‌ها رو ما نمیخوایم نفی بکنیم، از استدلال علامه هم پیداست. وقتی میگه وجود جزء یک مرکب نیست، میگه به خاطر اینکه بر اساس اصالت وجود امر اصیل دیگری وجود نداره تا با وجود ترکیب بشه و اون ترکیبی رو که الان ما میخوایم نفی بکنیم رو بخواد به وجود بیاره. اصلا این بیان نافیه ترکیب وجود با حیثیت‌های خودش و شکل دادن به اشیاء متنوع و گوناگون نیستش. این حرف مسلم و پذیرفته است، دست کم تو بحث وجود و ماهیت که کل ممکن زوجون ترکیب وجود و ماهیت، توجه کردید؟ اون رو ما نمیخوام. اصلا پایه کارهای ما در قسمت‌های نخستین بوده. پس بنابراین ما اگر میگیم در عالم واقع مرکبی نیست که یک جزءش وجود باشه، مراد ما اون ساحت متن اصیله. در ساحت متن اصیل صرفاً یک وجود جریان داره، هیچ چیزی غیر از وجود اونجا حاضر نیست تا ترکیب روی بده. توجه کردید؟ هیچ چیزی غیر از وجود در اونجا نیستش تا ما مسئله ترکیب رو در ساحت متن اصیل راه بدیم. این نکته که روشن شد، ما وارد مرحله دوم این فر میشیم. مرحله دوم این فر چیه؟ اینه که وجود جزء نداره. بحث قبلی ما این بود که وجود جزء مرکبی نیست، اینجا میگیم خود وجود جزء نداره. اینا بحثایی است که ممکن الان شما این رو سطحی و ساده بینگارید، ولی وقتی جلو میره تو بحثای فلسفی و تو الهیات و نخص اونجا میخواد استفاده بشه، این بحثای بسیار پر اثر و مهم میستش. ببینید تو قسمت دوم این فرق گفته میشه که وجود دارای جزء نیست، به همون بیانی که اونجا گفتیم. چرا؟ چون اگر وجود دارای جزء باشه، پس یه جزءش میشه چی؟ خود وجود. اگر جزء باشه ما میپرسیم این اجزاش نسبت به این کل که جزءه چه حالت داره؟ اونا وجودن یا غیر وجودن؟ اگر وجود باشن، خب دیگه اصلا اجزا و جزء و ترکیب اینا دیگه معنا نخواهد داشت. اگر بگید غیر وجوده، اصالت وجود میگه که غیر از وجود امر اصیلی وجود نداره که بیاد اجزاء وجود رو تجزیه، مثلا وجود یک کل مرکبی باشه، یه تیکه یه چیزی باشه، یه تیکه یه چیز دیگه باشه، اصلا امکان پذیر نیست. چون در متن اصیل غیر از وجود امر دیگری حضور نداره. پس ببینید ما داریم ترکیب را از وجود تو چنین سطحی نفی میکنیم. این هیچ منافات ندارد که وجود مثلا بر فرض مثال در سطح ماهوی انواع ترکیب ها رو داشته باشه، کمان که همینجوری هم هست، به لحاظ بروزات ماهوی انواع ترکیب ها بوده که در جای خودش اون بحث ها رو باید بدیم، الان ممکنه ذهن شلوغ بشه. خب اگر وجود اصلا جز نداره، یک حکمی ما از این بحث استفاده میکنیم و اون اینست که وجود بسیطه. بارها و بارها ما از افراد، از دوستانمون شنیدیم، از رفقا که من گاهی میپرسن، میگم وجود که بسیطه، مثلا مرکب نیستش، و یک برداشت خیلی جالبی از این بحث ندارن. ببینید تا بحث بسیط رو شنیدیم، بسیط چندین معنا داره. مثلا راجع به خداوند متعال میگیم خداوند بسیطه. اونجا بسیط یعنی چی؟ اونجا بسیط یعنی اینکه حتی ماهیت مصاحب هم نداره. اونجا که رسیدیم بحث میکنیم بساطت در اونجا به یک معناست. خب اما اگه بساطت رو راجع به الوجود مطرح کردیم، یعنی هر وجودی که اصیل دونستیم، میگیم این بسیطه، یعنی چی؟ بسیطه معناش این هستش که وقتی شما تو ساحت متن رفتید و اونجایی که حضور حقیقت اصیله، اونجا فقط از وجود خبره، از چیز دیگری خبر نیست. منظور از بساطت وجود اینه. این منافات با این نداره که یه وقتی یه وجود در ترکیب با وجودهای دیگر و در بروزها و نمودهای مختلف انواع ترکیبات و جرادش و اصلا ربطی به اون نداره. ما داریم بحث میکنیم که تو سطح متن اصیل وجود، هر وجودی که شما روش انگوش بذاری و مطالعه بکنی، اونجا بسیطه. یعنی امر دیگری غیر از وجود اونجا حضور نداره که بله همه الان بگید چجوری اینم بسیط خداوندم بسیط این چجوری میشه؟ مثلا بابا اون بساطتی که ما راجع به متن اصیل میگیم مشترک بین واجب و ممکنه، اون بساطتی که راجع به حق میگیم فقط مال حق سبحانه و تعالی است، اصلا در ممکنات چنین بساطتی راه نداره. حالا من دیگه وارد اون بحث نشدیم که انواع ترکیب ها و انواع بساطت ها رو در جایی بهانه میگیریم، خود علامه وارد میشه. ما تا اسم بسیط رو شنیدیم یه معنا برداشت نکنیم، انواع ترکیب ها وجود داره و انواع بساطت ها وجود داره. حالا ببینید این بحث مثلا تو اونجایی که میگیم باری تعالی مرکب نیست چقدر اثر داره. ما معمولا تو الهیات تو کلام هم که همیشه از این بحث استفاده میکنن، میگن که خداوند متعال بسیط است، چون اگه مرکب باشه محتاج به چی میشه؟ اجزا میشه و این دیگه نمیشه واجب الوجود باشه. این همه جا نیست، در هر ترکیبی این معنا رخ نمیده. یه ملاکای مهمی داره که اونجا باید لحاظ بشه که چه ترکیبی است که نیاز به اجزا پدید میاره. توجه کردید؟ اونجا باید این مسئله حل و فصل بشه. حالا اگر در جای بهانه کردیم انواع ترکیب اینا رو گفتیم، یه خورده از این بحثا رو مطرح خواهیم کرد. عبارت رو ببینید. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزءا لشیء. اگر دوستانی که تا حالا سوال نپرسیدن اونا سوال بپرسن، حتما به اونا من جواب میدم. توجه کردید؟ حتما من به اونا جواب میدم. بله البته یه استثنایی هم وجود داره که اون استثنا نباید بگم، حتما وجود اونا تعریف بکنم که در واقع چیکار بکنن؟ سوال بکنن. توجه کردید؟ مثلا خداوند متعال، عرض کردم یه جایی مثلا که در بحث زبانشناسی در چند جا مطرح کردم، مثلا در مقامی هست میگه ادعونی استجب لکم، حالا داره میگه ادعونی، میخواد تشویق بکنه به دعا، بگه ادعونی دعا منو بخوانید، ولی اجابت به شرط این که 1, 2, 3, 4, 15 تا شرط درست بکنه. خب کسی دنبال دعا نمیده. توجه کردید؟ اونجا که داره میگه گرم باید اونو بگه، ادعونی استجب لکم. توجه کردید؟ برای تفسیرها ها اوناش انشاءالله بعدم میاد، در اون مقامی که اونجا که داره مطرح میکنه که نمیشه بگه. حالا من متاسفانه اینه گفتم پشیمون شدم. هر کسی از دوستان در که در واقع نشستن این برانور، اگر بپرسن که چون تا بگم که آیا دوستان سوال، همون دوست نفر یه سوال سوال میکنن، توجه کردیم اون فایده نداره. اون دوستانی که نپرسیدن اگه سوال بکنن، حتما این دیگه با تاکید میگم استثناء وجود نداره، حتما لااقل تا دست چند جلسه اخیر انشاءالله حتما سوالشون من جواب خواهم داد. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزءا لشیء. فرع سوم این استش که وجود جزء چیزی نیست. منظور از الوجود چیه؟ همون وجودی که اصالتش اثبات کردیم، یعنی مطلق الوجود، یعنی هر وجودی که ما میگیم در کنار اون ماهیتش وقتی بررسی میشه اون اصیل است و ماهیتش اصیل نیست. یا مثلا فرض راجع به خداوند متعال باشه همینه، فرض نظر اصلا وجود اینجوریه. ان الوجود لا يكون جزءا لشيء. چرا؟ لان الجزء الاخر والكل المركب منهما. چون جزء دیگر و کلی که مرکب از حداقل این دو جزءه، ان کانا هما الوجود به عینه، اگر هر دو تا وجود باشن عینن، فلا معنا لكون شيء جزءا لنفسه. دیگه اصلا معنا نخواهد داشت که وجود جزء خودش باشه، اصلا اجزا دیگه معنا نخواهد داشت، اصلا ترکیب دیگه بی معنا میشه. توجه کنید یه چیزی هم که دوستان نیکمی راجبش فکر بکنن. ببینید ماهیت ها نمیتوانن در ساحت متن اصیل شکاف ایجاد کنن. خیلی مهم میشه اینجا دیگه، توجه کردید؟ از همینا استفاده میشه. توجه کردید؟ ماهیت ها نمیتوانن مرز تکوینی در ساحت متن اصیل ایجاد بکنن. خیلی این اهمیت داره و در جای خودش باید استفاده بشه ازش، ولی از همینا استفاده میشه. فلا معنا لکون شی جزءا لنفسه، معنا نداره. و ان کان احدهما او کلاهما در واقع غیر الوجود، اما اگر یکی از این دو تا جزء یا هر دو جزء غیر وجود باشه، و انکان احدهما کلاهما رو بزنید به یک جزء دیگر و اون کله. من داشتم کلاهما رو میزنم به هر دو جزء، گفتم اون یه جزئی که خود وجود در نظر گرفتیم، چطور میگی؟ و انکان احدهما او کلاهما، اگر یکی از این دوتا، یعنی اون دوتا منظور چیه؟ جزء دیگر و اون کل، یا هر دوتا غیر وجود باشن، کان باطل از ذات، کان باطل از ذات اینجوری معنا کنیم. یادتون هست قبلا ماهیت رو ایشون بحث میکرد، میگفت ماهیت باطلت و ذاته و بالوجود موجود میشه، منظور از باطلت و ذات اینه ها. بله ممکن اصلا واقعیت نداشته باشه، حتی اگه واقعیت داشته باشه تو سطح اعتباریته نه تو سطح متن اصیل. این توجه داشته باشه چیزی داره معنا میکنم ها، یه دقتی همراهش هست. کان باطل از ذات، خب چرا شما میگید وجود جزء چیزی نیست؟ با این توضیحاتی که دادید، به خاطر اینکه اصالت وجود، اینا همه فروعات اصالت وجود، اصالت وجود اجازه نمیده امر دیگری در ساحت متن اصیل حضور پیدا بکنه و نقشی آنچنان که وجود داره بازی بکنه. از لا اصیل غیر الوجود، به خاطر اینکه اصیلی غیر از وجود ما نداریم. این استدلال مهمه، این استدلال همه اون توضیحاتی که من عرض کردم چیکار میکنه؟ به لازم متن علامه تبیین میکنه. به خاطر اینکه اصیلی غیر از وجود ما نداریم، فلا ترکیب، پس ترکیبی از وجود و غیر وجود در ساحت، این در ساحت مهم روشن میکنه مسئله رو، همین از همین استدلال در میاد. چون میگه اصیل غیر، یعنی منظورش اینه که آقا اگر ترکیب از وجود و اعتباریات رو ما مطرح بکنیم دعوا ما نداریم با هم دیگه، اینجا مخالف با این فرق نیست. اگر بخواد یک اصیل که وجوده با اصیلهای دیگه ترکیب رخ بده، این بی‌معناست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزهایی رو که غیر از وجود هستش اصلا اصالت نداره. ما بحثا رو کردیم، توجه کردیم. اگر هم بخواید غیر اصیل مطرح بکنید، اونها امور باطلت و ذاته. باطلت و ذات یعنی چی؟ یعنی اموری هستش یا اصلا واقعیت نداره، یا اگه واقعیت داشته باشه بالوجود واقعیت داره، یعنی تو سطح اعتباری ها هست. اون که ترکیب در حوزه متن ایجاد نمیکنه. باطلت و ذات یک دقتی داره، حتما تو مقایسه دقت کنید منظور چیه. چون گاهی وقت توضیح باطل از ذات اینه هیچ پوشت قدر. نه ممکنه ماهیت باشه، توجه کردید؟ اینه ممکنه منظور از باطلت و ذات ماهیت باطل، وقتی میگی ماهیت باطلت و ذاته، نه اینه هیچ پوچه، میتونه متحقق و واقعی باشه، یعنی بالوجود منتها ذاتن باطله و بالوجود متأصل و موجوده. این یک بخش. شما که مستقل سوال کردید، و به هذا البيان يثبت ان الوجود لا جزء له. تمثيل بلا وجه هست، البته هیچ کاملا ملفائقه. داره میگن که رحمت خدا در روز قیامت انقدر زیاد است که شیطان هم تمام میکنه. البته کاملا ملفائقه. و به هذا البيان يثبت ان الوجود لا جزء له. میفرماد که و با همین توضیحی که مطرح کردیم يثبت ان الوجود، اگر یادی بخواید به دل بگیریم من چند شوخی دیگه بکنم که دیگه کاملا به ماسه لاره بی خودی مصرف نشه. و به هذا البيان يثبت ان الوجود لا جزء له، با همین در واقع استدلالی که در مرحله اول مطرح کردیم، مرحله دوم ادعا تو فرع سوم حل و فصل میشه و ثابت میشه که وجود دارای جز نیست. یعنی همون بحثا رو بیارید، خب وجود اگه دارای جز باشه اون اجزاش چی هن؟ خود وجود رو که کلا اجزاش چی هن؟ وجودن یا غیر وجودن؟ اگه وجود باشه اون داستان، اگه غیر وجود باشه اون داستان، و بحث تثبیت میشه که وجود دارای جز هم نیستش. اگر وجود دارای جز، این یتبین ایزن ان الوجود بسیطان، بیشتر به این مرحله دوم میخوره. اگر وجود اجزا نداره، پس معلوم میشه که وجود چی هستش؟ امریست کاملا بسیط، چون بسیط یعنی یه غیر مرکب. و یتبین ایزن از همین قسمت دوم فرع سوم، و یتبین ایزن ان الوجود بسیطان فی ذاته. کلمه فی ذاته هم قشنگه، نشون داده میشه که وجود به لحاظ هویت ذاتیش در همون سطحی رو که اصالت داره بسیط هستش، ترکیب اصلا اونجا راه نداره. نه اینکه این جمله رو بگیم بعد بگیم که پس اصلا ترکیب در عالم هستی راه نداره، این منظور نیستا. توجه کردید مراد از این جملات این نیستش. خب پس بنابراین و یتبین ایزن ان الوجود بسیط فی ذاته، این میشه فرع سوم. و اما فرع چهارم، فوائدی که این فرو داره عرض کردم، تأکید میکنم فوائد مهمی است. مثل برخی از جاها نیستش که وقتی بپرسیم این کجا اثر داره گیر بکنیم و بعد بگیم مثلا دست کم تو نذر و عهد و قسم مثلا اثر داره. اینجوری نیست این فوایدا، اگرم من بعضی وقتا نمیگم چون ذهن ما رو میبره تو حوزه های دیگه رو درگیر با برخی از مسائل میکنه و امثال اینها، ولی اینا هست ان شاء الله رسیدیم به الهیات ملخص، در اونجا دست کم ما مباحث رو خواهیم دید. چرا این معنا از بساطت مشترک معنویه؟ مراد از این بساطت چیه؟ یعنی در ساحت متن اصیل امر اصیل دیگری وجود نداره که با او قاطی بشه و اون یک کلی رو بسازه. این معنا هم در ممکن هم در واجب کاملا چیه؟ مشترکه. اما یه معنایی از بساطت هستش که ویژه حق تعالی، مثل وجوب. وجوب یک معنای مشترک بین الکل داره. وجوب یعنی ضرورت وجود. اما ضرورت وجود به ذات چی؟ این انحصارا از آن خداوند متعال و از آن دیگران نیست. یه معنا از بساطته که ویژه خداست. اون چه معنا از بساطته؟ اون معنایی که حتی حقیقت اعتباری ماهیت هم به همراهش نباشه، یعنی مرکب از وجود و ماهیت هم نباشه. نه، کل ممکنه زوجون ترکیبی من وجود و ماهیت، فقط واجب الوجود هستش که حالا اثباتش بکنیم و اینو وحی نازل وحی نیستش که شما بگیرد من همینجوریه، گرچه مسلم ها برهانن وحی برهانیه، توجه کردید؟ منتها الان اینو میگیم هی تو ذهن باشه، هی تو ذهن باشه به عنوان یک عهد. نه، من باید حل بشه برای من به نحو برهانی در جای خودش، که باری تعالی مثلا ماهیت نداره، اون باید حل بشه در جای خودش. حالا اونجا ما میگیم چی؟ بساطت در اونجا دو تا معنا داره. یه بساطت مشترک بین الکل، و اون چیه؟ اون هستی که در سطح متن اصیل وجود چیز دیگری حاضر نیست. این خیلی همه جا هست، اونجا هم هست. اما یه معنا از بساطت چیه؟ یه معنا از بساطت این هستش که در واقع بسیط است از مصاحبت و ترکیب با ماهیت. این اختصاص به باری تعالی داره و به اشتراک هم ضربه نمیزنه. حالا اون دست کم خود دوانی این تر را نداده، شما اگه میخواید این تر را بده اشکال نداره، ما این بحث رو میکنیم که مثلا فرض ایشون بگه وجود دارای دو معنا مثلا است، یه بار راجع به خداوند متعال داریم میگیم، یه بار در ارتباط با ممکنات داریم میگیم، اشکال نداره، ولی ما هم زبونمون بسته نیستش، همچنان کار ادامه داره و دنبالش خواهیم کرد. دوانی رو به این زودی همجوری که ملا صدر ولش نکرده تا آخر وظیفه، دوانی گرفتار شده داره. دوانی اول مورد عنایت صدرا بود، توجه کردید؟ چون یه خورده گرایش به عرفان اینو داشت، صدرا می مقدار متمایل بود، لذا علاقمند بود بهش تو برخی از عبارات و اینا، ولی از اون وقتی که با دوانی در افتاد دیگه چی؟ همیشه در افتاد باش، توجه اینجوری بر افتاد نه در افتاد دیگه همیشه ادامه داد. خیلی خوب، و این تا اینجا فرع سوم. و اما فرع چهارم، فرع چهارم متنی که در اینجا اومده، من تقریری ارائه میکنم، فکر میکنم این تقریر مد نظر علامه طباطبایی باشه و این تقریری است که با بخشای دیگر هم هماهنگ میشه، گرچه امکان داره که این جمله تقریر دیگری هم بپذیره که اونها هم مؤیداتی در کلمات علامه طباطبایی داره. منتها برای اینکه ذهن شلوغ نشه و ما منسجم همین عبارت رو در واقع خونده باشیم و یه مقدار اینجا بحث ما پیش بره، من همون در تقریر اولی رو که میخوام تر بکنم اینجا ارائه میکنم. ببینید علامه طباطبایی در این فرع چهار، اگه این فرع چهار رو یه مقدار بس پیدا میکرد و علامه مراد خودش رو بهتر توضیح میداد، بحث خیلی مهمی توش وجود داره، توجه کردید؟ حالا عرض میکنم. ببینید علامه میفرماد که اگر شما موضوع گزارهتون رو وجود قرار بدید، ما دو طیف محمولات رو میتونیم نسبت به او جریان بدیم. یه سری از محمولها اونهایی هستن که اولا و به ذات و حقیقتا بر خود وجود حمل میشوند. خیلی دقت کنید، خود همین تقریری که عرض میکنم هم حاوی دقت‌های بسیار بالایی است که باید توجه بکنید دوستان. توجه کردید؟ ببینید آقا ما موضوع رو چی قرار دادیم؟ وجود. این که میگم موضوع گزاره رو وجود و محمولات، نریم تو فضای مکرر اینا رو تذکر میدم. این برای این است که ما از طریق گزاره واقع رو داریم مطالعه میکنیم. اگر ما موضوع رو وجود قرار بدیم، دو طیف محمول ها راجع به او میتونیم به کار ببریم. یه طیف از محمول ها از عوارض ذاتی خود وجودن، توجه کردید؟ یعنی اولا و به ذات و حقیقتا از وجودن، یعنی از یک منظر باید بگید محمول من صمیمه وجودن، واسطه در عروض اصلا نمیخوان. خب اینا رو میگیم چه؟ اینا محمولات حقیقیش هستن. مثل چی؟ حالا اون چیزی که الان علامه مد نظرشه، اوصافی مثل وحدت، کثرت، بالقوه، بالفعل، خارجی، ذهنی، علت، معلول، اصالت، تشکیک، تمام اینها مفاهیمی هستن که اولا و به ذات به خود وجود میخوره، یعنی از عوارض ذاتی وجودن. توجه کردید؟ عوارض ذاتی وجودن. علامه میگه که این دست از مفاهیمی که الان ما مثال زدیم، من مثال زدم ایشون مثالش هم نیاورد، این دست، این طیف از مسائلی که مطرح میکنید، اینا حقیقتا مال خود وجوده، محمول این از وجود در میاد و برای خود وجود هم میشه و اینها در واقع محمول من صمیمه وجود هستن، محمول من صمیمه وجود هستن، خارج از متن وجود نیستن. چرا؟ چون استدلال، توجه کنید، چون اگر خارج از متن وجود باشن باطل خواهند بود. لفظ باطل رو علامه در همین فصلی که داشتیم چند بار تکرار کرده. وقتیشون میگه باطل باشن، وقتی میگه باطل باشن، این معناش دو سری از چیزها رو میگه. اولا منظور باطل باشن یعنی معدوم، یعنی هیچ چیزی اصلا واقعیت نداشته باشن. توجه کردید؟ این اصلا هیچ واقعیت نداشته باشن. اینا دو طیف از چیزها رو میگیره. یه سری از باطل ها که در واقع اینها ذاتن نمیتونن متحقق بشن، مثل محالات به ذات. یه سری از چیزها هستن که اگر خارج از وجود باشه اینها معدوم خواهند بود، گرچه محال به ذات هم نیستن. در حالی رو که ما اینا محمولات رو داریم بر این وجود حمل میکنیم، پس اینا باطل و معدوم نیستن. خواه بگیم باطل هایی که محال به ذاتن یا محال به ذات نیستن ولی الان موجود نیستن. توجه کردید؟ من چیکار میخوام بکنم تو این بحث؟ توجه بکنید، من یه مثال اینجا بزنم. خود ماهیت نسبت به وجود جزء همین طیف از محمول ها هست. خود ماهیت ها، خود ماهیت از عوارض ذاتی وجود، لذا در فلسفه از ماهیت هم بحث میکنیم. یعنی وجود اولا و به ذات و حقیقتا ماهیت رو میپذیره. با این حال توجه داشته باشید، الان ایشون میگه ماهیت خارج از وجود نیست، چون اگه یه چیزی خارج از وجود باشه باطل خواهد بود، یعنی معدوم خواهد بود. بله ماهیت باطلت و ذات هست، ذاتن باطل ولی بالوجود موجوده، مثل وحدت، مثل فعلیت، مثل علیت، مثل معلولیت، مثل فقر، مثل غنا، مثل نمیدونم خود در واقع عناوین دیگری که به عنوان معقول‌های ثانی فلسفی به حساب میاد، تمام اینا همین جوریه. اینا بالوجود واقعیت دارن، خارج از وجود بخواید حساب بکنید اینا باطل هستن. باطل هستن یعنی معدوم هستن، یعنی اصلا هیچ واقعیتی به هیچ وجه ندارن، در حالی که اینجوری نیستش. این تو اینجا داشته باشید. اما دسته ای از محمول ها هستش که وجود حقیقتا اونا رو نمیپذیره، اولا و به ذات نمیپذیره، بلکه ثانی هم و بلغز میپذیره. ما تو فرع دوم این نمونا رو داشتیم، احکام و ویژگی هایی رو که از آن ماهیت هست خودش، مثلا احکام معقول ثانی منطقیش یا عناوین ماهوی مثل جوهریت، نمیدونم کیفیت، نمیدونم چی امثال اینهایی که مطرح کردیم، اینا اولا و به ذات مال خود ماهیتن، ثانیا و بلرز مال چی هستن؟ مال وجود هستن. ما انشاءالله بعدن وقتی به تشکیل رسیدیم، به کثرت رسیدیم، چون دو نمونه کثرت میگه، میگه یک کثرت مال خود وجودی، یک کثرت مال ماهیته. اونجا بحث خواهیم کرد، چون بعضیا نتونستن این رو حل بکنن یعنی چی با توجه به اصالت وجود این چه معنایی داره، ولی علامه تصریح کرد به این معنا. توجه کنید، یعنی اینجوری نیست که کسی بخواد فقط بگه من استنباط میکنم، جوری دیگه برداشت بکنیم. مثلا یک نوع کثرت، مثلا بگید امکان ماهوی، امکان ماهوی اولا و به ذات مال ماهیت، ثانیا و بالعرض مال وجود خواهد بود. توجه کردید؟ بنابراین علامه در این فرم میگه که تمام محمولات و احکامی رو که حقیقتاً و اولا و به ذات وجود میپذیره، اینا خارج از وجود نیست، یعنی محمول من صمیمه وجوده، یعنی واسطه در عروض نمیخواد حتی ماهیت. ولیکن احکام و محمولاتی رو که مجازن وجود میپذیره، یعنی واسطه در عروض میخواد، اونا دیگه حقیقتا بر وجود هم نمیشه، اونا خارج از وجودن. خارج از این وجود به چه معناست؟ به این معنا که محمول من صمیمه خود وجود نیستن. تا ملاحظه ماهیت نشود پای اونها به میان نخواهد آمد. این تقریری است که من احساس میکنم به متن علامه نزدیکتره، گرچه میشود معانی دیگر هم در خصوص این متن وجود داشته باشه. ببینید متن رو، من این متن رو تثبیت بکنم، ببینیم جلو بریم. و رابعا انما یلحق الوجود حقیقتن، من زیر حقیقتن خط کشیدم، این مهمه، آنچه را که ملحق به وجود می شود حقیقتن، یعنی مال خود وجوده، واسطه در عروض نمی خواد. توجه کرد؟ مثلا اگر شما ماهیت رو در نظر سوال دقت کنید، حواس جمع باشه، ماهیت رو موضوع قرار بدید، امکان ماهوی رو بهش نسبت بدید، میگید که اینجا واسطه در عروض نمیخواد، مال ذات خودشه. ولی اگر تحقق رو بهش نسبت بدید چی؟ میگیم نه، واسطه در عروض میخواد، حیث تقلیدی میخواد. حیث تقلیدی چی؟ حقیقت وجود. یعنی تا پای حقیقت وجود به میان نیاد شما نمیتونید تحقق رو به ماهیت نسبت بدید. توجه چی شد؟ حالا بیایم تو بحث وجود. وجود یک سری احکام حقیقی داره، یعنی مال خودشه، خارج از وجود نیست، یعنی محمول من صمیمه است، از دل خود وجود در میاد و بر خود وجود حمل میشه. ولی یه سری از احکام هستش که چی؟ اولا و به ذات برو هم نمیشه. اگر مثلا پای ماهیت به میان نیاد اون احکام مطرح نمیشه، اونا باطل خواهند بود اصلا. بله اگر ماهیت بیاد به واسطه در عروض ماهیت، اون احکام یه ارتباطی با وجود پیدا میکنه و معکوس شما میتونید تحقق رو هم برای اونا مطرح بکنید. ببینید بیان رو. و رابعا انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات والمحمولات، اشاره داره به معقولای ثانیه فلسفی. توجه کردی؟ اشاره به اونها داره. من عرض کردم حتی الماهیت که اعتباریتش اثبات شد، نه ماهیت معقول ثانی، نه ماهیت معقول ثانی جزو عوارض ذاتی وجود نیست. ماهیت معقول ثانی اولا و به ذات میخوره به گونه ها، به وسیله گونه ها میخوره به وجود، مثل امکان ماهوی، مثل کثرت ماهوی، خاصیت های خود الماهیت ها هست. ببینید؟ و رابعا انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات والمحمولات امور غیر خارجت عن ذاته، اموری هستن که خارج از ذات وجود نیستن، این از عوارض ذاتی وجود هستن، این از ذات وجود در میان و بر اونها حمل میشن. توجه بفرمایید، از ذات وجود در میاد و بر اونها حمل میشه، مثل علیت، مثل معلولیت، مثل وحدت، مثل کثرت، مثل فعلیت، مثل چیزهای دیگر، اینا اموری خارج از ذات وجود نیستش. خب اگر اموری خارج از ذات وجود باشه چی میشه؟ از لوکان، حتی عرض کردم اینجا حتی ماهیت، مثل انسان، مثلا انسان از عوارض ذاتی وجود، لذا گفتیم عکس الحمل، نباید بگیم که، نباید بگیم یعنی به عللی گفتیم، ولی در اصل نباید بگیم الانسان موجود، باید بگیم چی؟ الوجود و انسانان، الوجود و اما انسانان اما بقران اما غنمان اما چیزای دیگر. توجه کردید؟ وجود هستش که اینها عوارض ذاتی او هستش، و به همین خاطر هم ماهیت رو در فلسفه بحث میکنن که موضوعش وجوده. چرا از ماهیت بحث میکنن؟ چون از عوارض ذاتی وجود هستش که ما از ماهیت داریم بحث میکنیم و گفتگو میکنیم. حالا از لو کانت خارجتن، چون اگر این صفات و محمولات خارج از ذات وجود باشه، این خارج از ذات وجود یعنی چی؟ این حتی به وجود هم متعلق نباشه، به عنوان عوارض ذاتی هم تلقی نشه. از لو کانت خارجتن، کانت باطلتن، باطل خواهد بود. این باطلتن اعم از محالات به ذات و اونایی را که الان نیستند و معدومند ولی بالوجود میتونستن متحقق باشند، مثل همون صفات حقیقیه، ولی الان بالوجود هم موجود نیستند. پس بنابراین این متنی رو که به عنوان فرع چهارم اومده، احساس میکنم اگر چون این تفسیر رو جبش داشته باشیم، این اقرب به مراد علامه طباطبایی به حسب این عبارت و قسمت‌های قبلی و بعدی هستش، گرچه در عبارت علامه تو بحث‌های دیگه اونجا رسیدم تذکرش خواهم داد. در اونجا یه بحثایی وجود داره که ممکنه بگیم این متن رو بشه جور دیگری معنا کرد. این تا اینجا فرع چندم شد، چهارم شد. شما جزو کدوم گروه هستی؟ من نمیدونم، گروه اول دوم، و چون شک کردیم دیگه حساب و خامسم. اما فرع پنجم من همیشه گفتم که فرع پنجم جزو غرر کلمات علامه طباطبایی در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، چون به نحو فنی علامه طباطبایی با تعبیرهای دقیق مراد خودش رو از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نشون داد و از همون اول آغاز میکنه این بحث رو، میگه با توجه به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ما به دو معنای از موجود دست پیدا میکنیم. و من عرض کردم اصلا هنر صدر المتعلین در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این استش که نشون بده ما موجودیتی که در عالم ورای فاعل شناسا داریم یه جور نیست، دو جور کشف کردیم، یه جور واقعی بودن و موجود بودنی که از جنس و طبیعت وجود نباشه. این نکته مهمیه. بحث در اصطلاحات و الفاظ و اینها نیستش. بحث ما بگیم اون اراده کرده، اون قبلا عرض کردم هر چی اراده کرده باشه اون هم صحیح، ولی آیا این دقت تو کارشون وجود داره؟ صدرا میخواد این دقت رو اعمال بکنه. ما اموری داریم موجود، ولیکن موجودیتش با موجودیت وجود چی هستش؟ متفاوته. الله میفرماد که ما از این بحث استفاده میکنیم به عنوان فرع پنجم از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، که موجود یه نحوه انقسام داره به دو گونه. یه گونه از موجود چیه؟ موجود بذات. یه گونه از موجود چیه؟ موجود بالعرض. تمام تعبیرهای فنی رو اینجا آورده که دیگه کسی جوری دیگه ای معنا نکنه. ما میگیم موجود دو جوره، موجود بذات و موجود بالعرض. موجود بذات یعنی چی؟ موجود بذات یعنی اونی که به حسب ذات خودش موجودیت داره، سنخ و طبیعت ذات خودش موجودیته. بعد اونی که موجود بالعرضه یعنی چی؟ اینجا خیلی مهمه. میگه اونی که موجوده به، چون گرگاه میگه موجود بالعرض، شما میگه چی؟ ماهیت واقعیت داره؟ بله. بالمجاز؟ بله واقعیت داره. بالعرض واقعیت داره و یه چیز دیگه در نظر میگیرن. توجه کردید؟ علامه میگه که چی؟ موجود بالعرض رو که ما راجع به ماهیت به کار میبریم، این یعنی چی؟ یعنی ماهیت به نظر الی ذاتهی لیست به وجودن، به نظر به ذاتی، ولیکن بالوجود حقیقتاً موجودان. این کلمه حقیقتاً خیلی مهمه، در قبال اون چیزهایی رو که حتی بالوجود هم موجود نیستن. بسیاری از امور هستن که حتی بالوجود هم موجود، مثلا محالات ذاتیه یا اون معدومات ممکنهای معدومی که اصلا متحقق نشدن، اونا حتی بالوجود هم موجود نیستن. ولی ماهیت‌ها و هر چیزی رو که میگیم بالعرض موجوده، حقیقتاً بالعرض موجودن. این کلمه حقیقتاً توجه کنید، چون اگر حقیقتا رو بخوایم اینجوری معنا نکنیم و تو فضای ذهن ببریم، چه فرقی با محالات به ذات داره؟ چه فرقی با امور دیگر داره؟ این فرق رو نگاه بکنه. و خامساً ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام، یه نحو تقسیم. این نحو تقسیم چرا گفته نحو انقسام؟ به دلیل اینکه این تقسیم بین حقیقی و مجازیه. تقسیم بین حقیقی و مجازی یک تقسیم حقیقی نیست، گرچه من اگه باشم نمیگم این رو، چون به دلیل اینکه ما از یه جهت داریم اون معنای عام موجودیت رو تقسیم میکنیم، توجه کردی که حقیقتا در هر دو هستش، ولی چون ایشون تو فضای حقیقت و مجاز داره حرکت میکنه، حق داره که این لفظ رو بگه. ببینید، و خامسا ان للموجود، موجود از حیث اتصافش به وجود یه نحوه انقسامی داره. به چی؟ الا ما بذات و ما بالعرض. حالا بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت چی موجود بذات است، چی موجود بالعرضه؟ میگه فل وجود موجودون بذات، وجود موجود بذاته. یعنی این وجود که میگه چه وجود وجوبی باشه چه وجود امکانی باشه فرقی نداره، وجود موجود بذاته، چون این موجود بذات غیر از اصطلاح موجود بذات الهیاتی هستش. وجود موجود بذاته به چه معنا؟ به معنا انه عین نفسه، به این معنا که وجود عین ذات خود او است، اصلا از جنس وجوده. اما ماهیت چی؟ ول ماهیت و موجودتون بالعرض. اما ماهیت موجود بالعرضه. یعنی چی ماهیت موجود بالعرضه؟ این تعبیری که دارم میخونم، این نسخه‌ای که در دست ماست اینجوریه و همین خیلی دقیقه. نسخه ها بعضی تغییر دادن نسخه رو، من نمیدونم آیا از متن علامه، از خط علامه چیزی داشتن، یا مثلا تصرف قیاسی کردن، توجه کردید؟ این باید باشه، این خیلی دقیقه، اونم که در برخی از نسخه‌هاست اونم معنای همین معنی که گفتم میده، ولی به این لطافت و دقت نیست. ای لیست بل وجود، ما شما چی داره؟ پرانتز باشه، قابلش کنید اون رو. ای انها لیست بل، وضع بل موجود داره نداره؟ بل متصفتن بل وجود، اصلا بل موجود ما نداریم نسخه. خیلی ای انها لیست بالوجود به نظر الى نفس ذاتها، شما نفس ذات ماهیت رو نگاه بکنید وجود نیست، نمیگه موجود نیست، دقت کنید، شما نفس ذات ماهیت رو نگاه بکنید وجود نیست، و ان کانت موجودتن بالوجود حقیقتن، هرچند ماهیت موجود است به وجود حقیقتن، قبال ما لیس به موجود بالوجود، در مقابل اون چیزایی که حتی بالوجود هم موجود نیستن، یه سری چیزا حتی بالوجود هم موجود نیستن، ولی ماهیت چی؟ ماهیت بالوجود موجود است حقیقتن. این همون معنی بود که عرض کردم معنای عام موجودیت حقیقتن بر هر دو صادقه، یعنی جدای از فاعل شناسا هم وجود حقیقت داره هم ماهیت حقیقت داره، اگر اصلا خداوند متعال ذهنی تولید نمی کرد وجود و ماهیت بود. این بحثا اینجوری است که ذهن ما این گونه در واقع معامله بکنه، نه واقعیت خارجی هستش. بله، پس اصالت و اعتباریت یعنی چی؟ اصالت یعنی جنس ذاتیش طرد عدمه، اعتباریت یعنی اینکه جنس ذاتیش طرد عدم نیست، ولی چون حال اون چیزی است که ذاتن طرد عدم میکند حقیقتا موجوده، گرچه حقیقتا وجود نیست. لذا ما مکرر عرض کردیم اصلا کل این بحثا رو شما بخواید در یه جمله بیارید میگه چی؟ میگید ماهیت موجود هست ولی وجود نیست. این معنا اگر قشنگ تفسیر بشه به مرادات صدرا و علامه طباطبایی ما تو این بحث دست یافتیم. پس این هم در واقع فرع پنجم. میخواستم یه مقدار از فرع ششم هم بخونم. بفرمایید. حالا نه، ممکنه ببین ماهیت‌های الان مثلا ماهیت‌هایی که بعداً میان الان موجود نیستن بالوجود، توجه کردید؟ بعداً ممکنه بالوجود موجود بشن. بله؟ حالا اون ماهیت مثل سیمور ممکنه یه وقتی ماهیت صنایعی باشه. شما ماهیت حقیقی بگید، مثلا نسلی که بعدن میاد، نسلی که 50 سال بعد میاد، نسلی که 60 سال بعد میاد، خب اونها ماهیتن دیگه، وجود ماهیتن، ماهیتشون موجود نیستش که، چون بالوجود محقق نشده. ولی ماهیتایی که الان ما پیش روی داریم همه اینا بالوجود چی شده؟ متحقق شده. ما 2 دقیقه فرصت باقی مونده. احتمالاً الان اگر اعتماد بکنیم به این ساعتی که جلوی روی ما اینجا هم داریم، ما 1 دقیقه مونده، این 1 دقیقه هم دیگه الان ارفاق شما. و سلام علیکم. بله. این هم وجودی است و ماهی نیست. موضوع حمله ماهی جایی بود که چی؟ ماهیت چی بود؟ موضوع ماهیت موضوع بود، حالا چیز کارای انجام میده. اتفاقا تو اونجا وجود رو وقتی برای ماهیت حمله بکنی گفتیم از چه سنخی که بحث کردیم، خیلی مهم.
این مورد تحصیل علامه که فرقهای ما خوشی بهش تحصیل میده هست یکی نیست
بخاطر همینجا تو الان میدونم بگه حقیقتا به وجود، یعنی یه سری امور هستش که مجازن به وجود استناد پیدا میکنه، امور اینو مجازن به وجود الان خود داره، میگیم بعدا چون الان میگم شما میگید دو مرد تصریح نکرده، بعدا توی تشکیل به اون مرد رو بیارم برد. اصلا اونجا قشنگ تصریح کرده قشنگ اومده قشنگ تصریح کرده به بحث تشکیل. رد شده ها، میگه که نگاه کنید یه تعبیر داره که ببینید وندل وجود متصفه، وندل وجود متصفه به ها به عرض الماهیه، التطبيق وقصبت بما أوردنا في الفصل السابق أن الكسرة من الجهت الأولى وهي الكسرة الماهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود و أن الوجود متصف بها بعرض الماهية. يعني یه سری احکام هستش که با واسه در عروض و ثانیم و بالعرض بر وجود هم میشه، اونا میگیم محمول های مجازی وجود. پس اینجا در واقع میخواد محمول های حقیقی و مجازی رو تیفه استوانه. وقتی
این موضوعی که
بله این من گفتم دیگه اصلا تو این فرها بله اینم هم هست یکی از مواردیه که با اون هماهنگ هست
ماهیت معقول است. لا یا لاغل ما اینجوری فکر می‌کنیم. یعنی من نمی‌فهمم. دو تا چیز که متناقض باشن، هیچ گونه وحدتی تو هیچ بستری نمی‌تونه داشته باشه.
متناقض؟
بله. خب الان ما مثلا بگیم یه برهانی هست که میگه الان یه وجود می‌تونه یا وصف و کلیت رو بپذیره یا نه وصف و کلیت رو بپذیره. خب دو تا متناقض میشن با هم دیگه. بعد ما ماهیت رو می‌گیم می‌تونه وصف و کلیت رو بپذیره ولی نمی‌تونه وصف و کلیت رو بپذیره. دو متناقض میشن با هم دیگه. پس هیچ گونه وحدتی تو هیچ بستری بگیم یا یه وجود میتونه وصف کلیت رو بپذیره یا حالا یک واقعیت یا میتونه وصف کلیت
میتونه وصف کلیت
یا یه چیز میتونه وصف کلیت بپذیره یا نمیتونه بپذیره
نه میتونه بپذیره یعنی نپذیره
نباید بپذیره
نه میتونه اینجوری بگه
یا یه چیز میتونه وصف کلیت رو بپذیره یا نمیتونه وصف کلیت رو بپذیره.
بله این درسته. یا میتونه وصف کلیت رو بپذیره یا نمیتونه وصف کلیت رو بپذیره. این درسته.
پس این دو تا با هم دیگه متناقض شدن. پس هیچ گونه وحدتی نمیتونن داشته باشن با هم دیگه. پس این وجود که وصف کلیت نمیتونه بپذیره عمرن. خب همیشه تشخص داره. خب ولی ماهیت وصف کلیت رو میتونه بپذیره. پس وجود ما
بس خوبه ولی این
وجود و ماهیت نمیتونن با هم دیگه بس در تعقب داشته باشن.
میدونم ماهیت میتونه وصف کلیت رو بپذیره. خب چون ماهیت یه چیز دیگری غیر از وجوده. این هم که نمیشن که.
این هم نمیشه. خب اگه این هم میشن که اصلا مثل بحث وحدت بیشتر.
خب میدونم پس اگه دو چیز کنار هم باشن یکی یک وضعیت داشته باشه یکی یک وضعیت دیگه داشته باشه که نتونه اون یکی اونو بپذیره این اشتباه نقیزه میشه. مگه در یک چیز گفتیم این حرفا مغزم یه چیز دیگه بگم همینجا گیر میکنه. نگاه کنید. وجود نمیتونه وصف کلیت رو بپذیره درسته؟
بله.
ماهیت میتونه وصف کلیت رو بپذیره. اینا با هم دیگه متحد شدن مگه عین هم دیگه شدن مگه چه مشکلی وجود داره؟ یعنی این حقیقتی که شما دارید یعنی
حقیقتی
که شما دارید اینا متناقضن و الانم که اجتماع نکردن که اجتماع در یک شی نکردن که
وحدت که بعضی شما وحدت رو بپذیرید میگن وجود ماهیت با هم
متحدن
دیگه متحد شدن
متحدن نه اینکه یک چیز شدن که نگاه کنید باز این از حیث وجودی نمیتونه در واقع کلیت رو بپذیره ولی از حیث
با وحدت فرق میکنه
بله شما هیچ وقت در واقع وجود ماهیت رو یکی نمیگیرید توجه کردید هم دهمون در خارج هم باز با هم متفاوتن توجه کردید پس وجود وصف کلیت رو
هم زمان هم ماهیت رو داره هم وجود
آره.
داره
به لحاظ بعد وجودی به لحاظ بعد وجودی کثرت نمیتونه بپذیره ولی به لحاظ بعد ماوی میتونه نه اینکه الان کثرت داره میتونه همون بعد ماوی بیاد تو ذهن کثرت بپذیره
اون که اصلا این مقوله ماهیتی که مقوله ثانیه جزء عوارض ذاتی وجود فهمیدید دیگه
ماهیتی که معقول ثانیه جزء عوارض ذاتی ماهیات و به واسطه ماهیات جزء عوارض ذاتی جزء خصوصیات وجود میشه
یعنی به بحث از ماهیات به همین منوال میره ذهن مواصف فلسفی خاصه میگه این که حالا ماهیات متشخصه یا موجوده چطور تحلیلش چیه که از ذاتی و وجود میشن که الوجود و انسانون اصلا هم بهش خود هم بهش اصلا صحتش هم یعنی به چه معناست که انت خود وجود
به هم ماهیت جزء عوارض ذاتی وجود دیگه
یعنی ما از اسم وجوده یعنی ما از تحلیل وجود به انسان نمیره
نه بس تحلیل نیست بحث مثلا عوارض ذاتی که مطرح میکنیم منظور بس خود وجود و بودن رو تحلیل رو کنیم به اینجا برسیم نیست این منظور اینه یعنی با تحلیل مفهوم وجود شما بتونید به وحدت برسید به کثرت برسید به علیت نمیتونید برسید اونا ویژگی های تکوینی مغایره با وجود هستن که در واقع بالوجود متحققن یعنی وجود خودش اینجوری در میاره اونجوری در میاره ولی اون اینجوری و اونجوری بودن متفاوت هستن یعنی وجود در نقطه شدید میشه علت در نقطه ضعیف میشه معلول خود وجود هستش که این پس اینا خواص خود وجوده نه الوجود به ما هو الوجود، یعنی خود مفهوم وجود به اون حقیقت بودن
خاصیت ها رو در بین نداره.
پس این علل ذاتی اینجا منظورتون اینه که غیر از اونیه که ما خوندیم؟
نه همونه، اونم همینه، چون موضوع مرکبه شما میتونی ازش در بیاری. اگه موضوع بسیط کامل باشه غیر از وجود هیچ جزئی نداره، اصلا نمیتونی در بیاری ازش اینا رو.
نشد دیگه واسه تحلیل موضوع، نشد دیگه.
چرا؟ موضوع یک امره، این وجود یک امره، ولی وقتی توش نگاه میکنی میبینی 10 تا چیز وجود داره. توجه کردیم؟
یعنی ما از یک منبع دیگه معقول ثانی و ولی حین اینکه با هم داریم مقایسه میکنیم میفهمیم که این
میفهمیم که اینجا وجود داره. واقعا اینجا وجود داره، یه امری غیر از وجود ولی در دل وجود وجود داره. یعنی شما وجود که هست قطعا وحدت هم اینجا هست، علیت هم هست، نه اینکه
ماهیت متشخصش هم تو همون مقام میفهمیم، یعنی در دست راستای وحدت.
بله، وقتی این وجود رو نگاه بکنیم ماهیت در میاد ازش، ولی تو ویژگی اون مرتبه اون در واقع خاصیت اون مرتبه هستش. میخوام این نکته رو بگم، یعنی ببینید اینکه ما محمول من سمیمه میگیم، میگیم یه چیزی رو پیش روی بذار ببین از دلش چی در میاد. معنی این که از دلش چی در میاد نمیتونی کاملا یک امری باشه که هیچی توش نباشه ولی اینا رو بخوای از دلش در بیاری. نه، وقتی اموری توش هست پس من فوق ظریف، بعضی ظریفن بعضیا توجه کردید، فوق ظریف، مایه فوق ظریفه، اینا فوق ظریفن. معقول های ثانی مندمج فوق ظریف از نظر ماهیت، ماهیت راحت تر دریافتش، اونا خیلی اندماجی و اندکاکیه در وجوده.
ماهیت در مقام اثبات که واسطه میخوره، در مقام ثبوت که واسطه
اگه نرسیم بعد جلسه بعد بگیم آه نماز مهمه، نماز بهش توجه بدید میشه؟
برداری از فرق چهارم واسطه در اثبات میشه الماهیت.
البته امروز میگیم که رفتی به اول وقت اینا نداشته باشه.